ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در مورد فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان هشدار داده و کنترل کامل طالبان بر این کشور را زیر سوال برده است. آقای روبیو در یک مصاحبه اختصاصی با کاترین هرج، روزنامه‌نگار کانادایی آمریکایی، در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌ها از حضور القاعده و داعش در افغانستان گفت: زمانی که حکومت داری در یک منطقه مورد مناقشه باشد و حکومت نتواند کنترل کامل خود بر قلمرو را حفظ کند، فرصتی را برای این گروه ها ایجاد می کند. در این مصاحبه که روز پنجشنبه 2 مایه منتشر شد، وزیر خارجه ایالات متحده افزوده است که تفاوت وضعیت کنونی با 10 سال پیش این است که نیروهای آمریکایی برای هدف قرار دادن گروه های تروریستی دیگر در منطقه حضور ندارند. مارکو روبیو همچنان گفت طالبان در برخی موارد هنگامی که برای تعقیب داعش و القاعده در بخش‌های از افغانستان دستور گرفتند همکاری کردند، هرچند به گفته او در برخی موارد طالبان چندان همکاری نمی‌کنند. تا هنوز حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد سخنان وزیر خارجه ایالات متحده تبصره نکرده است، اما پیش از این همواره مدعی شده است که داعش در افغانستان سرکوب شده است. قوای بحری ایران فردا شنبه تمرینات نظامی را در خلیج عمان در منطقه شمالی بحر هند آغاز خواهد کرد. معاون هماهنگ کننده امور اردوی ایران حبیب الله سیاری روز جمعه در تلویزیون دولتی ایران گفت هدف این تمرینات مشترک به نام ذوالفقار 1403 تقویه قواهای دفاعی و هوایی و بحری ایران در برابر هر نوع تهدید می باشد. با نوشته خبرگزاری فرانسه، ایران در هفته های اخیر در داخل این کشور هم تمرینات را برگزار کرده که مناطق مرکزی و غربی در نزدیکی تاسیسات اتمی این کشور هم شامل آن بوده است. با برگشت رئیس جمهور ترامپ به قدرت در آمریکا در ماه جنوری، ایران با برگزاری تمرینات پیهم نظامی توانایی قوای خود را نمایش داده، تجهیزات نو خود را نشان داده و حتی مراکز زیرزمینی را هم به نمایش گذاشته است. ایران همچنان به کشورهای غربی به شمول آمریکا نشانه های را برملا ساخته که آماده است در رابطه با برنامه های اتمی خود که از ده ها سال به این سو منبع تشنج می باشد مذاکرات را از نو آغاز کند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید که دیدار احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به پیشرفت در جهت پایان جنگ در اوکراین بستگی دارد. آقای روبیو روز پنجشنبه 2 مایه در یک مصاحبه گفت که او در 18 فوریه در عربستان سعودی به سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت تا زمانی که ندانیم هدف این دیدار چیست چون این نشست برگزار نخواهد شد. و افزود چون این دیدارهای معمولاً تا زمانی که نتیجه مشخص یا پیشرفت ملموس حاصل نشود برگزار نمی‌شود. در مذاکراتی که در ریاض برگزار شد، روسیه و ایالات متحده توافق کردند که برای گفتگو درباره پایان دادن به جنگی که پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 آغاز شد، تیم‌های را تشکیل دهند. ترامپ و پوتین هر دو اعلام کردند که مایل به دیدار با یکدیگر هستند. و به سلسله رقابت‌های جام قهرمانان کرکت، امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی در گروه B به میدان رفتند. در همین لحظه که آفریقای جنوبی بتنگ میکند 299 رنز داشته و 6 بازیکن خود را از دست داده است. این بازی در شهر کراچی پاکستان روان است. این نخستین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان در چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان حضور یافته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. وزیر خارجه آمریکا در مورد فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان نگرانی دارد. یک گروه پناهجویان اخراج شده از آمریکا به شمول افغان‌ها به مرکز در یک جنگل در نزدیکی پایتخت پاناما انتقال داده شدند. یک پناهجوی افغان در امریکا میگوید
دیدی از مد ما با سختی های بسیار در جنگلات گذاشتیم و که بالاخره یک نفس راحت کشیدیم که یک جای امن رسیدیم، اما میترسیم از اینکه ما را پس دولت ما را به افغانستان دیپورت نکند، بسیار برای ما سخت خواهد بود.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید دیدار احتمالی رهبران امریکا و روسیه به پیشرفت در پایان دادن به جنگ اوکراین بستگی خواهد داشت. قرار است در 58مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد موضوع افغانستان هم مطرح شود. یک عضو افغان این شورا گفت
مخصوصا در قسمت نظارت از نقض حقوق بشر، مستندسازی، ما فکر میکنم که افغانستان هم آری از این مفاد نخواهد بود.
و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه ایالات متحده امریکا حاکمیت طالبان در تمام این کشور را زیر سوال برده و گفته است که این زمینه را برای فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان مساعد می سازد. مارکو روبیو در یک مصاحبه ویژه با کاترین هرج خبرنگار کانادایی امریکایی دیروز گفت زمانی که حکومت در تمام نقاط کشور کنترل نداشته باشد، فرصت برای فعالیت این گروه ها فراهم می شود. اما یک مقام ارشد حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، در پیام برادوی آزادی اظهارات وزیر خارجه امریکا را در این مورد رد کرده و گفته که آنها بر تمام افغانستان تسلط دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از امید مرزبان میشنوید.
مارکو روبیو در مصاحبه اختصاصی با کاترین هریج خبرنگار کانادایی آمریکایی که روز پنجشنبه 20 فوریه منتشر شد، حاکمیت کامل طالبان بر افغانستان را زیر سوال برده افزود زمانی که حکومت بر بخش‌های از کشور کنترل نداشته باشد و حکومت نتواند تمام خاک خود را به طور کامل کنترل کند، فرصت برای فعالیت این گروه‌ها ایجاد می‌شود. مارکو روبیو هرچند گفت که شرایط امروز افغانستان با پیش از حوادث 11 سپتامبر سال 2021 مشابه نیست، اما افزود با 10 سال پیش این تفاوت وجود دارد که دیگر نیروهای آمریکایی در منطقه برای هدف قرار دادن گروه‌های تروریستی حضور ندارند. اشاره روبیو به حملات گروه القاعده بر نیویورک و پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا در 11 سپتامبر سال 2021 بود که در آن بیش از 3000 نفر کشته شدند. به گزارش ارگان‌های امنیتی ایالات متحده آمریکا، این حملات توسط اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده از خاک افغانستان سازماندهی شده بود. بن لادن در آن زمان تحت حمایت طالبان در افغانستان زندگی می‌کرد. روبیو در مصاحبه‌ای که دیشب نشر شد همچنان گفت که طالبان در مواردی که به آنها گفته شده در تعقیب اعضای داعش و القاعده در بخش‌های از افغانستان همکاری کردند، اما افزود که در برخی موارد همکاری چندانی نداشتند. اما یک مقام ارشد حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، در پیام کتبی در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا گفت که آنها بر تمام افغانستان تسلط دارند. وی در این پیام به رادیو آزادی نوشته که مقام‌های آمریکایی باید منطقه را نشان دهند که حکومت طالبان کنترل آن را در اختیار ندارد. در ادامه پیام او آمده است که داعش قبلا مناطقی را در افغانستان کنترل می‌کرد، اما اکنون چنین نیست. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت چندین حمله و بمبگذاری مرگبار در مناطق مختلف افغانستان را بر عهده گرفته است. آخرین حمله ای که این گروه مسئولیت آن را به دوش گرفت، حمله انتحاری بر وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان بود که به گفته محمد کمال افغان سخنگوی این وزارت، در نتیجه آن دو نفر به شمول مهاجم انتحاری کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از آن داعش حمله انتحاری در مقابل کابل بانک در کندوز در 23 ماه دلو انجام داد که به گفته مقام ها و نهادهای امنیتی حکومت طالبان در آن حداقل 5 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. هرچند برخی منابع به رادیو آزادی گفتند که در این حمله تا 17 نفر کشته شدند. خبرسازترین حمله ای که داعش مسئولیت آن را گرفت در 11 ماه دسامبر سال گذشته رخ داد که در آن خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان طالبان کشته شد. از سوی هم شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در 10 ماه جاری میلادی از حضور گروه‌های تروریستی مانند القاعده، داعش و جماعت انصار الله در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این گروه‌ها منطقه و جهان را با تهدید جدی مواجه می‌کنند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از پناهجویان افغان مقیم امریکا که از راه‌های غیرقانونی وارد ایالات متحده شدند، نگران اخراجشان از این کشورند. آنها در صحبت با رادیو آزادی میگویند که در صورت برگشت به افغانستان با خطرات زیادی روبرو خواهند شد. این در حالی است که ایالات متحده امریکا تازه روز پنجشنبه گروه از پناهجویان به شمول افغانها را به کاستاریکا اخراج کرد. برخی مدافعان حقوق مهاجرین نیز با ابراز نگرانی در این مورد میگویند اگر پناهجویان دوباره به افغانستان برگردانده شوند با مشکلات امنیتی و اقتصادی شدید مواجه خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
پس از فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد اخراج پناهجویان غیرقانونی از این کشور و گزارش‌ها در مورد انتقال آنها به برخی از کشورها، شماری از پناهجویان افغانی که از راه‌های غیرقانونی وارد آمریکا شدند، از اخراجشان از این کشور نگرانند. آقای ترامپ هدف از این اقدام را کاهش شدید جمعیت غیرقانونی در ایالات متحده گفته است. برخی آنها در صحبت با رادیو آزادی میگویند که بعد از تحمل سختی‌های زیادی خود را به ایالات متحده رساندند و اکنون هراس دارند تا دوباره برگردانده نشوند. یکی از این پناهجویان افغان مقیم آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
در ایالات 12 کشور ما بایمودیم، در حدود یک مده ما با سختی های بسیار از جنگلات گذشتیم و بر صورتش بالاخره از مرز امریکا و مکسیکو داخل امریکا شدیم که بالاخره یک نفس راحت کشیدیم که یک جای امن رسیدیم، اما میترسیم از این که ما را پس دولت ما را به افغانستان دیپورت نکنه که بسیار برای ما سخت خواهد بود و مطمئن هستیم که زندگی نخواهد تانستیم در افغانستان.
یکی دیگر از این پناهجویان که نیز به خاطر حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که به دلیل مشکلات امنیتی مجبور شد از طریق راه‌های غیرقانونی وارد ایالات متحده شود و در صورت برگشت به افغانستان دوباره زندگی وی با خطر روبرو خواهد شد. در این حال برخی مدافعان حقوق مهاجرین نیز با ابراز نگرانی در این مورد میگویند اگر این پناهجویان دوباره به افغانستان برگردانده شوند با مشکلات امنیتی و اقتصادی شدید مواجه خواهند شد. یونس محمدی رئیس انجمن پناهندگان یونان و عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا به رادیو آزادی گفت:
این مهاجرین اگر برگردانده شود افغانستان، اولیست که سرمایه و تمام زندگیشون از دست دادن، یعنی از نظر معیشتی برای زنها مشکل است که چرا خمده اونجا زندگی کنه، و از طرف دیگه یک داد زیاد از اونجا شاید مشکلات سیاسی داشته باشه در افغانستان. اونا کسایی بودن که با حکومت قبلی در افغانستان همکاری داشتن به یک رقم یا با نیروهای خارجی، پس مشکلات از اونا شاید خیلی بیشتر از مسائل اقتصادی و اجتماعی باشن.
این در حالی است که خبرگزاری رویترز روز جمعه 21 فوریه گزارش داده که به ادامه عملی کردن فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه گروه 135 نفری از پناهجویان عمدتاً آسیایی از ایالات متحده به کاستاریکا اخراج شدند. رویترز به نقل از عمر بدیلا معاون وزیر امنیت کاستاریکا گزارش داده که این پناهجویان که از کشورهای چون افغانستان، ازبکستان، چین، ارمنستان، ترکیه، روسیه، جورجیا، ویتنام، آذربایجان، ایران، اردن، قزاقستان و گانا هستند، اجازه خواهند داشت به مدت یک ماه در این کشور بمانند و در این مدت مقامات بازگشت داوطلبانه آنها به کشورهایشان را هماهنگ می‌کنند. تعداد پناهجویان افغان در این گروه اخراج شده به کاستاریکا نوتن گزارش شده است. پیش از این نیز گزارش های نشر شده که حکومت پاناما هم گروهی از پناهجویان دیپورت شده از ایالات متحده به شمول ادبای افغان را از هتلی در پایتخت این کشور به مرکزی در جنگل دارین منتقل کردند. این جنگل که در جنوب پاناما موقعیت دارد، در سالهای اخیر به مسیر مهاجرت افرادی که قصد ورود به ایالات متحده را دارند تبدیل شده است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 20 فوریه با نقل از وزارت امنیت پاناما گزارش داده که از جمله 299 پناهجویی که در هتل در پاناما نگهداری می شدند، 13 تن آنها به کشورهایشان بازگردانده شدند، 97 تن به پناهگاهی در جنگل دارین منتقل شدند و متبقی 175 نفر دیگر هنوز در همین هتل به سر می برند. این پناهجویان نیز شامل افراد از افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان و ویتنام هستند. یک پناهجوی افغان در مکزیکو که از وضعیت پناهجویان افغان در پاناما آگاست و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی میگوید که آنان وضعیت بدی دارند و در شرایط قرار داده شدند که مجبور شوند قبول کنند تا به کشورشان بازگردند. تا کنون در مورد تعداد پناهجویان افغانی که به جنگل دارین انتقال داده شدند نیز جزئیات داده نشده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که دیدار احتمالی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به پیشرفت در پایان دادن به جنگ اوکراین بستگی خواهد داشت. آقای روبیو این سخن را در مصاحبه با کاترین هرج، روزنامه‌نگار آمریکایی که در 20 فوریه در شبکه ایکس با یا تویتر سابق منتشر شد ابراز کرد. جعفر احمدی موضوع را دنبال کرده است.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه افزوده در جریان دیدار با سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در 18 فوریه در عربستان سعودی با او گفته تا زمانی که ندانیم که این دیدار در مورد چیست ملاقات انجام نخواهد شد. او گفته تا زمانی که نتیجه مشخص یا پیشرفت ملموس حاصل نشود چنین ملاقات‌های معمولاً برگزار نمی‌شوند. روسیه و ایالات متحده در مذاکراتشان در ریاض پایتخت عربستان سعودی توافق کردند که تیم‌هایی را برای گفتگو درباره مسیر پایان دادن به جنگ تشکیل دهند. این جنگ پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد. ترامپ و پوتین هر دو اعلام کردند که مایل به دیدار با یکدیگر هستند. روبیو گفته است فکر میکنم زمان برگزاری نشست عمدتاً به این بستگی دارد که آیا میتوانیم پیشرفت در پایان دادن به جنگ اوکراین داشته باشیم یا نه. اگر بتوانیم و این نشست باعث نهایی شدن توافق شود، همه باید جشن بگیرند که رئیس جمهور ترامپ یک صلح ساز است. آقای روبیو این سخنان را در مصاحبه با کاترین هرج، روزنامه‌نگار آمریکایی که در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر شد، ابراز کرده است. رئیس جمهور ترامپ برای دستیابی به یک توافق سریع برای پایان دادن به جنگ فشار آورده، اما تاکتیک‌های او سبب نگرانی اوکراین و حکومت‌های اروپا شده. آنها ترس دارند که مبادا روسیه و ایالات متحده توافق انجام دهند که در آن منافع امنیتی آنها نادیده گرفته شود. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ترامپ در 19 فوریه ولودیمیر زلنسکی را یک دیکتاتور خواند و اوکراین را به خاطر تهاجم تمام عیار روسیه مقصر دانست، اقدامی که اوکراین و متحدان اروپاییش را تکان داد. این در حال است که لاوروف در 20 فوریه در نشست گروه 20 در آفریقای جنوبی حضور یافت و در حاشیه این نشست با وانگی وزیر خارجه چین دیدار کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، لاوروف گفته است که روابط روسیه و چین با فاکتور چشمگیر فزاینده در ثبات وضعیت بین المللی و جلوگیری از مبدل شدنش به رویارویی کامل تبدیل شده و همچنان باقی خواهد ماند. در بیانیه وزارت خارجه چین، وانگ با دیگر وزیران خارجه گروه 20 گفت که پنجره برای صلح در اوکراین در حال گشوده شدن است و به گفتش چین از تمامی تلاش‌هایی که به صلح کمک کند حمایت می‌کند. گروه 20 متشکل از 19 اقتصاد بزرگ جهان، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقاست. آفریقای جنوبی ریاست دوره‌ای این سازمان را به عهده دارد و هدفش آن است تا کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را گرد هم آورد تا یک بنیاد برای ایجاد ثبات اقتصاد جهانی و تقویت همکاری شکل بگیرد. بر سر برخی سیاست‌های آفریقای جنوبی که اداره ترامپ آن را ضد آمریکایی می‌داند، میان دو کشور تنش‌های وجود دارد. مارکو روبیو تصمیم گرفته که در نشست دو روزه گروه 20 شرکت نکند، اما دانا براون، سرپرست سفارت ایالات متحده در آفریقای جنوبی، در این نشست از ایالات متحده نمایندگی کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیامهای شما.
قرار است در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بشری در افغانستان بحث شود. این نشست به تاریخ 24 فوریه آغاز و حدود 1.5 ماه ادامه خواهد داشت. شورای حقوق بشر این سازمان با نشر اعلامیه گفته است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، گزارش نهایی خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به تاریخ 28 فوریه ارائه خواهد کرد. مردم افغانستان به ویژه زنان از این نشست چه انتظاری دارند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان به تاریخ 28 فوریه گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور با شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند. ریچارد بنت این گزارش را در روزی که مصادف با 5مین سالگرد امضای توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان است ارائه خواهد کرد. گزارش آقای بنت هنوز منتشر نشده، اما پیش از این وضعیت فعلی افغان‌ها را به ویژه زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان را در نشست‌های قبلی این شورا دلخراش توصیف کرده بود. او در گزارش‌های خود ادعای خود را در مورد شکنجه زندانیان در زندان‌های طالبان، کشتار و لادرک شدن نظامیان پیشین و کارمندان دولت و همچنین محدودیت‌های مختلف فجی بر زنان را مطرح کرده است. این امر باعث نارضایتی و واکنش حکومت طالبان شد و به همین دلیل بود که آقای بنت را در آگوست 2024 از سفر به این کشور ممنوع کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که 58مین نشست آنان به هدف ارزیابی وضعیت حقوق بشری در جهان روز دوشنبه هفته آینده 24 فوریه آغاز و الی 4 ماه اپریل ادامه می‌یابد. با اساس خبرنامه این شورا که روز چهارشنبه 19 فوریه منتشر شده است، در این نشست در کنار دیگر کشورها وضعیت بشری جاری در افغانستان نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. محب طایب، مستشار نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تصامیم و مصوبات این شورا به عنوان نهادی که زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، برای اعضای سازمان ملل الزامی نیست، اما با گفته او تصامیم این شورا از دیدگاه اخلاقی و مشورتی
مخصوصا در قسمت نظارت از نقض حقوق بشر، مستندسازی، عمو میکانیزمایی را که توسط قطعنامه های شورا ایجاد شده، کاراییشان و استفادهشان در رسیدن به عدالت و بسیاری از نکات جهان مفادش رسیده و من فکر میکنم که افغانستانم آری از این مفاد نخواهد بود.
شمار از دختران و زنان افغان امیدوارند که این دیدار منجر به بحث‌های جدی در مورد برداشتن محدودیت‌های که از سوی حکومت طالبان بر آنان وضع شده است شود. گلرخ یارمل و شفیقه رحمتی، باشنده شهر کابل و ولایت ننگرهار، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در این نشست باید در رابطه با محدودیت‌های وضع شده بر آنان و وضعیتشان به صورت جدی بحث شود.
توقع شهروندان افغانستان از نشست شورای حقوق بشر که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد هم در اونجا دعوت هستن آقای ریچارد بنت، وضعیت وحشتناک مردم افغانستان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان برای همگی معلوم است. خصوصا آقای ریچارد بنت مستندات زیادی در دسترسشان قرار داده شده و در رابطه با وضعیت افغانستان بپردازند.
انتظار ما از این نشست ها این است که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران افغان، به ویژه محدودیت های آموزش زنان و دختران، در این نشست ها مورد بررسی جدی قرار گیرد.
طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان، در کنار سایر محدودیت‌ها، دختران افغان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار زنان در اکثر نهادهای دولتی و تمام نهادهای غیر دولتی را منع کردند. اما ادعای آنان همواره این است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که 58مین نشست آن با بیانیه آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، و با تعقیب آن ویلکر ترک، کمیشنر عالی شورای حقوق بشر، فلیمون یانگ، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و اگناز یوکاسیس، وزیر خارجه سوئیس، سخنرانی میکنند. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی این سازمان، بحث‌های کلیدی در جریان روز اول این نشست یعنی 24 تا 26 فوریه انجام می‌شود که نمایندگان 100 کشور سخنرانی خواهند کرد.
پس از این رادیو آزادی را شبانه هم همراهی کنید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. در جریان روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را می توانید روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید. رادیو آزادی صدای شماست.
با سلسله رقابت‌های جام قهرمانان کرکت، امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی در گروه B به میدان رفتند. آفریقای جنوبی با از دست دادن 6 بازیکن در 5 اوور 315 رن ساخت و 316 رن را برای تیم ملی افغانستان هدف قرار داد. این نخستین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان در چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان حضور یافته است. بیشتر در این گزارش.
تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل آفریقای جنوبی. این بازی در چوکات جام قهرمانان کرکت به میزبانی پاکستان در شهر کراچی برگزار شده است. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در گروه B دو بازی دیگر را در مقابل تیم‌های ملی کرکت انگلستان و استرالیا انجام خواهند داد. اگرچه افغانستان در گروه خود با تیم‌های قدرتمندی روبروست، اما حشمت الله شاهدی کاپیتان این تیم روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که مطمئن است تیمش به دور بعدی مسابقات راه پیدا می‌کند.
ما کاملا آماده هستیم و باور دارم که می دانیم در این بازی چه باید بکنیم. شرایط برای ما مناسب است. من به عنوان کاپیتان تیم کاملا مطمئن هستم که به دور بعدی صعود می‌کنیم.
این اولین بار است که افغانستان در این بازی ها شرکت می کند. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، می گوید
در جام جهانی 2023 سابقات پنجاوره که افغانستان تانستن 4 تیم های قوی جهان را شکست بدن و در 8 بهترین اینا حساب شوه، بعد از او ما به ما اجازه اشتراک در این جام داده شد.
بازی تیم افغانستان با انگلستان در 26 فوریه و با استرالیا در 28 همین ماه برگزار می شود. تیم ملی کرکت افغانستان که چند روز پیش وارد پاکستان شده، به روزهای 18 و 19 فوریه به هدف آمادگی برای این مسابقات دو بازی تمرینی را با تیم الف پاکستان و تیم ملی کرکت نیوزیلند انجام داد. شماره از طرفداران کرکت افغانستان نیز از حضور تیم افغانستان در جام قهرمانان کرکت خوشحال هستند و برای آنها آرزوی پیروزی می کنند. زبیولا و فتانه، باشندگان شهر کابل، به رادیو آزادی گفتند
برای بازی هایی که در پاکستان براندازی شده بسیار خوشحال هستیم و ما باور داریم که بازی هام را حتما به نفع افغانستان خواهد بود. مهم نیست که ما بازی داشته باشیم، اصلا مهمی نیست که اونجا بیرک سیرنگ افغانستان به احتزاز باشه.
کرکت برای ما تنها یک بازی نیست، بلکه نماد استقرار و اتحاد ملی است. تیم افغانستان با اراده و تلاش همیشه ما را سربلند ساخته است. سابقه به اسم تیم یک چالش بزرگ است، اما ما به قهرمانان خود باور داریم.
قابل ذکر است که بازی های هند در جام قهرمانان طبق تصمیم و برنامه شورای بین المللی کرکت در امارات متحده عربی برگزار می شود، زیرا بازیکنان هندی تمایل سفر به پاکستان را نداشتند.
پیام ها و نظریات شما.
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون، یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است، در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود. رفتیم در اونجا 41 نفر مریض متواتر، بخاطر از این که دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست، 41 نفر میخواندن و پایوازشان میخواستن و که این عملیات میشود. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و هم فقه در تمام دی است که باید زن مرد مکتب بخوانن، دیگه ما از امی خواهش میکنیم که نکنن، که تمی خواهرها و مادرها خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، امی پانتون ها و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی دو سال باید امی بلکل داکر از این شفاخانه های ولادی و نسایی خلاص میشه.
امروز که مکتب ها بسته هستن، بسیاری از ما دانش آموزان نمیتوانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخته و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده، بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما نظر شماست.